بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم مشتمل بر چند مقام بود. مقام اولی بود که درباره کلی بحث می کردن. چند مطلب در مقام اول بازگو شد که در حدود 5 مطلبش عرض رسید. مرحوم صدر متعلقین در شواهد ربوبیه یه بیان تازه نسبت به مسئله کلی دارد که اون بیان را تا این قسمتی از اسفار که خوندیم نبود، حالا ممکن است بعداً به اشاره بکند. و اونی است که در شواهد ربوبیه می فرماین که کلی به 3 وجه تفسیر می شود. وجه اول همون مالا یمتنه او تصوره او مالا یمتنه او صدقه او علا کسیرین است. وجه دوم همون سخن جناب شیخ اشراق است که وجود غیر اصیل دارد، این صورت مثالی چون وجود غیر اصیل دارد از این جهت کلی است. می فرماین وجه اول تام نیست، برای اینکه این با ماهیت لا بشرد شی فرقی ندارد، کلیه به معنای مالا یمتنه و صدقه و علا کسیرین هم ماهیت لا بشرد شی است. وجه دوم که تفسیر جناب شیخ اشراق باشد از در مبنا تام نیست، کلیت برای اون نیست که چون در ذهن است وجود غیر اصیل دارد، یا اصولا چون وجود اصیل ندارد از این جهت کلیست، بلکه تفسیر سوم درست است و اون این است که چون وجود عقلی دارد و وجود عقلی مجرد است و هر مجردی نسبت به جمیع اشخاص و افراد علی سباز از این جهت کلی است. پس کلیت به اون تجرد عقلی برمیگردد. این خلاصه فرمایش مرحوم صدر متعلقین در شواهد ربوبیه در صفحه 112 طبع جدید، 112 به 113. مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقشون بر همه این صفحه 112 و صفحه 113 میبینند که این تفسیر سوم احتیاج به توضیح دارد. کلی بودن اگر در اثر وجود عقلی داشتن است و وجود عقلی چون مجرد از قیود است نسبتش به همه علی سباست، اگر این باشد باید عقول عالی کلی باشند، زاج واجب تعالی کلی باشد، برای اینکه مجردن و منزه از قیودن و نسبتشون به همه این قیود علی سواست. بنابراین منظور صدر متعلقین از اینکه فرمود کلی اون وجود عقلی است چون مجرد است نسبتش به همه خصوصیات علی سواست، اون وجود مجرد خارجی منظور نیست، بلکه همون وجود ذهنی است و چون طبیعت در ذهن به نحو تجرد یافت می شود و این وجود مجرد نسبتش به همه خصوصیات علی سواست، این کلی است. اونگاه هم کلیت تبایع محفوظ موند و هم به عقول عالیه و واجب تعالی و امثال ذلک نقض نشد. بعد در ذیل تعلیقه می فرماین به شاید اون چرا که صدر متعلقین فرمود به فیه سرون سیعتی ناظر به همین معنا باشد. می فرماین این معنا حتی بر مبنای خود مرحوم صدر متعلقین قابل پذیرش است که ایشون می گوین ادراک کلی به این است که ما مجردات را عن بعد مشاهده بکنیم و چون ان بعدن مشاهده میکنیم یه معنای جامعی به ذهن ما میاد، حتی با این مبنا هم هماهنگ است، برای اینکه گرچه موجود عقلی مثلا مثل افلاطونی و مانند آن موجود مشخص خارجی هن، ولی وجود رابطیشون یعنی وجودشون برای ما که به صورت یک مفهوم جامع ظهور میکند در ذهن ما به نحو کلی طبیعی و نحو امر جامع موجود هست. این خلاصه بیان سگانه مرحوم صدر متعلقین در شواهد ربوبیه که سه تفسیر کردن تفسیر اول و دوم را نپذیرفتن، تفسیر سوم را پذیرفتن. و این هم خلاصه فرمایش مرحوم حکیم سبزواری در تعلیقشون که این تفسیر سوم احتیاج به توضیح داشت، اون توضیح را ذکر کردن. این مطالبی که بیان کردن اینا حق است، اما یه وقت بحث منطقی است که منطقی میگوید المفهومو اما کلیون و اما جزئیون، یه وقتی بحث فلسفی است که میگویم الموجود اما کلیون و اما جزئیون. والذی ینبغی ان یقال این است که اگر فلسفه درباره کلی و جزئی بحث میکند، بحث را باید در مدار همون موجود خارجی ارائه کند، نه مفهوم ذهنی. این بحث عیناً در منطق است که المفهوم و ما کلیون و ما جزئیون، ولی در فلسفه که گفته می شود ما کلیون و ما جزئیون، یعنی الموجود و المحقق و الخارجی ما کلیون و ما جزئی. گرچه موجود خارجی شامل موجود ذهنی هم خواهد شد، ولی اولا این است که ما کار را در مدار همون وجود خارجی تبیین کنیم. موجود خارجی یا کلی است یا جزئی. کلی مانند انسان، شجر، فرس، بقر، غنم، جزئی مانند زید، عم، بکر، خالد، ولید، هر دو در خارج موجودند، منتها یکی به نعت کثرت موجود است، یکی به نعت وحدت. اگر کسی بگوید بازگشت این به کثرت و وحدت است، جوابش این است که گرچه کلی به نعت کثرت است، اما هر کثرتی کلی نیست. خیلی از کثرات پراکندن که هیچ ارتباطی با هم ندارد و بسیار از این اقسام متداخل در همان و هرگز نقض نمی شود، وگرنه بازگشت کلی به جزئی به وجود ذهنی و خارجی خواهد شد. برای اینکه اگر منظور از کلی همون مفهوم جامع باشد که خب در ذهن است، و اگر فرد خاص باشد که خود در خارج است. بنابراین اون سخن مرحوم سبزواری در تعلیقشون بر شواهد روبیه حق است، ولی فیلسوف وقتی که میگوید که الموجود ما کلیون و ما جزئیون، نظرش به همین مسئله طبیعت و فرد است. طبیعت موجود خارجی است، فرد موجود خارجی است، منتها طبیعت کلی است، منتشرن یافت میشود، و شخص و جزئی متشخصاً یافت می شود و هر دو موجود خارجی هست.
کلی اینجا چیه؟
بله؟
منظور از کلی اینجا چی هست؟
نفس طبیعت است.
یعنی کلی یعنی قابل صدق باید هست؟
نه، اون قابل صدق مفهوم است.
بله، اون بس تعریف دیگه، تعریف دیگه میشه.
بله دیگر، برای اینکه اون معنای اول رو مرحوم صدر متعلقی نپذیرفتن که اگر کلی به معنای ما یحتمل و شرکه یا ما لا یمتن او صدق و علا کسیرین، این رو در شواهد ربوعی فرمودن که این همون ماهیت لا به شرط شی است که نه کلیست نه جزئی، این نفس طبیعت.
این که کلی در خارج به نعنی کسرت موجوده، این از مسائل بحث ماهیته. ما که ما به وسیله همین کسی میخواییم بحث ماهیت رو در فلسفه داخل کنیم.
بله، نه، ما از اول الموجودو علا قسمین رو داریم، بعد اونی که علا قسمین هست، یه قسم اولش ماهیت هست، قسم دومش هویت.
اولش باید اول کلامی که اثبات میشه که کلی در خارج بنعدی.
بله، موجود است. چرا؟ نه، اون که خیلی از چیزهاست که در فلسفه بحث میشود، یکی میپذیرد یکی نمیپذیرد. معنای بحث فلسفی نیست که مورد اتفاق همه است. معنی بحث فلسفی این است که موضوع فلسفه گنجایش این را دارد و فضای فلسفه گنجایش این را دارد، منتها دو قول یا بیش از دو قول گاهی در مسئله است، گاهی میپذیرند گاهی نمیپذیرند، گاهی تفصیل قائلند و مانند آن. بنابراین ما اگر همون روال اصلی را حس بکنیم، بگیم الموجود و اما کلیون و اما جزئیون، اون وقت برهان هم هست، برای اینکه موجودات جزئی جامعی در خارج دارند که بر از همه اینا انتظام می شود و نعت کثرت هم موجود است، در ذهن هم یافت می شود، مفهومش در ذهن یافت می شود، مصداقش در خارج. مفهوم انسان تو ذهن است، مصداق انسان در خارج است، چون که مفهوم زید در ذهن است، مصداق زید هم در خارج. مفهوم را منطقی بحث می کند، مصداق را حکیم بحث می کند. مصداق انسان موجود کلی است، مصداق زید موجود جزئی است، مفهوم انسان موجود کلی ذهنی است، مفهوم زید موجود جزئی است. این دو تا مفهوم ها را منطقی بحث میکند، اون دو تا مصداق ها را فیلسوف بحث میکند. این لفظ انسانی معنایی دارد، حالا ما نمیدونیم این معنا مفهوم است یا ماهیت، بعدها روشن میشود، مثلا چون که روشن شد مثلا ماهیت است. اومد این مفهوم کلیست، این رو منطقی بحث میکند. مصداق این مفهوم یعنی حقیقت انسان، این کلیست، این رو فیلسوف بحث میکند. چون که مفهوم زید این جزئیست، رو منطقی بحث میکند. مصداق زید که هویت خارجیست، این رو حکیم بحث میکند. غرض این است که این بیان مرحوم صدر متعلقی در شواهد روبیه بیان تازه است، بهتر از اون چیزی است که تا کنون دست فرخوند. این مربوط به در این بحث تفسیر اولی بود که ذکر کردن، گفتن ما لا یمتنع و صدقه، همین اولین است دیگر. چون پنج امری که در مقام اول گذشت، امر اولی بود که الکلی ماهو، این الکلی ماهو، این همان است که دیگران تفسیر کردن که ما یحتمل شرکه ما لا یمتنع و صدق و علا کسیری، این همان است که در شواهد روبیشون رد کردن. بله کلی طبیعیه، نه مفهوم. مفهوم را منطقی بحث میکند، مصداق را حکیم بحث میکند. منطقی میگوید که المفهوم و اما کلی و اما جزئی، میاد المفهوم این امتن از صدق و علا کسیرین فا و کل جزئیون و الا فا و کلی. حکیم میگوید الموجود و اما کلیان و اما جزئی. بله دیگر ایشون نه، ایشون از اول میاد آرای دیگران رو نقل میکنن، بعد حرف نهایی خودشون رو ذکر میکنن. حرف نهایی خودشون رو تا حدودی در شواهد روبی ذکر کردن که امروز بازگو شد. همین معنا را که ایشون در اسفار به عنوان مطلب اول ذکر کردن در بحث الکلی و ماهوه، همین معنا را در شواهد روبی ابطال میکنن. نه، این دیگران کلی رو این چی معنا کردن؟ ایشون هم کلی این نیست، کلی موجودی است منتشر در خارج و کثیر و طبیعت. نه کلی طبیعی یعنی مفهوم، نفس طبیعت، نفس طبیعت در خارج موجود است و کثیر هم هست. اون صدق است، مال مفهوم است. بله، این نفس فرد حقیقت منتشر هست، صادق نیست، خودش مصداق است. مفهوم عل انسان صادق بر اون حقیقت است که اون حقیقت به نعت کثرت و منتشرن در خارج موجود است. اونی که به نعت کثرت و منتشرن در خارج موجود است کلی است، اونی که متشخصا موجود است جزئی است. پس الموجود و اما کلی و اما جزئی، این بحث فلسفی، المفهوم و اما کلی و اما جزئی، این میشه بحث منطقی. خب مطلب دیگری که باز مربوط به مقام اول بود، بیان اون حصر منطقی بود که گرچه به عنوان مطلب پنجم یا ششم در مقام اول گذشت، ولی نظم منطقیش این است که در جایی که کلی داریم و افراد متمایز و متشخص یافت می شوند، تمیز یا عین مابل امتیاز یا عین مابل اشتراک است یا نه. این منفصل اول. اگر مابل امتیاز عین مابل اشتراک بود که میشه تشکیک، اگر مابل امتیاز عین مابل اشتراک نبود، یا مابل امتیاز داخل است یا مابل امتیاز خارج است یا هر دو داخلن، که سه قسم دیگر در میآید و مجموع میشه چهار قسم. اون سه قسم با دو تا منفصل قبلا بیان شد، این منفصل کم بود داشت که حالا اینجا ذکر شد. پس نزد منطقش این است که ما به اشتراک یا عین ما به امتیاز است یا نه. اگر بود میشه تشکیک. اگر ما به امتیاز عین ما به اشتراک نبود، یا ما به امتیاز تمام ذات است یا نه. اگر ما به امتیاز تمام ذات نبود، یا بعضی ذات است یا نه. قهرن چهار قسم در میاد، همین والمیزه ما به تمام ذاتی او بعض یا اوجاب و منظماتی یا به کمال و نقص، منطقه با سه منفصل حقیقیه. اینا خلاصه امر بود که به مقام اول برمیگشت. البته هنوز فضاش باز است برای مقام بحث در مقام اول. اما مقام ثانی بحث که مربوط به جزئی است، چون فرمودن الموجود ما کلیان و ما جزئیان، مقام ثانی از اینجا شروع میشود که در باره تشخص بحث میکنه. بحث های مقام ثانی هم فراوان است، بلکه بیش از مقام اول است. چندین مطلب در باره مقام ثانی است، بیش از مطالبی که در باره مقام اول گذشت. مطلب اول است که التشخص ماهو، دوم این است که التشخص حلهو، سوم این است که ماهو والامتیاز بین التشخص و التمیز. مطلب چهارم آن است که حالا که امتیاز تشخص و تمیز مشخص شد، رابطه تشخص و تمیز چیست؟ این چهار مطلب را حالا ذکر میکنم. مطلب اولی است که تشخص یعنی چه، دوم این است که تشخص به چیست، سوم این است که فرق تشخص و تمیز چیست، چهارم این است که حالا که معلوم شد تمیز غیر از تشخص است، رابطهشون چی؟ می فرماند در بحث تشخص، اونها که کلی را به معنای ما لا یمتنه و صدق را کثیرین گرفتن، تشخص را هم به معنای ما یمتنه و صدق را کثیرین می گرند، به همون روالی که خودشون معنا کردن. ولی به سبکی که مرحوم صدر متعلین کلی را به اون صورت معنا کرد، جزئی را به شخص را به صورت دیگر معنا می کند. تشخصی به معنای ما یمتنه و صدق را کثیرین جزئی منطقی است، نه جزئی فلسفی. همونطوری که کلی به معنای ما لا یمتنه و صدق و رو کثیرین برای مفهوم است و بحث منطقی است نه فلسفی. بحث فلسفی این است که الموجود الخارجی اما کلیان و اما جزئیان، اما طبیعتون و اما شخصون، اما ماهیتون و اما هویتون. پس تشخص به معنای ما یمتنه و صدق و رو کثیرین این اصطلاحی است که دیگران ذکر کردن و ایشون بعیده بپذیرن، به همون دلیل که کلی را نپذیرند. اما مطلب دوم که بسیار از این مباحث را به خود اختصاص میدهد، این است که تشخص به چیست. اون که منکر اصالت وجود است و وجود اعتباری میداند، که هرگز تشخص را وجود نمیداند. اونها که برای وجود اصالتی قائلن، قهرن باید در بحث تشخص از وجود سخنی به میان بیاورن. فرمودن تشخص یعنی چیزی که حاضیت پیدا میکند و در اثر حاضیت داشتن بر غیر خود منطبق نیست، به این معنای ما یمتنه و صدقه و علا کثیرین از اون شخص انتظار میشود، یعنی چیزی که از این شخص انتظار شده است صدقش بر کثیرین ممتنه است، نه اینکه تشخص یعنی مفهومی باشد که صدقش بر کثیرین ممتنه است. این ما یمتنه و صدق و علا کثیرین یک عبره است و یک اماره است که از اون شخص خارجی حکایت میکند. در حقیقت اون تشخص به وجود است، همونطوری که معلم ثانی فرمود، یعنی چیزی که موجود است خودش خودش است، نه غیر بر او منطبق است و نه او بر غیر منطبق است، نه مندرج تحت چیزی است نه چیزی تحت او مندرج است، در وجودی البته خودش خودش است، نه غیر وجود دیگر بر او منطبق است، گرچه مفهوم جامع بر او منطبق است، اما هیچ وجودی بر او منطبق نیست، چه اینکه او هم بر هیچ وجودی منطبق نیست. این سخن از مرحوم فارابی نقل شده است. باید دید که فرمایش رو در کجا فرمودن. بعضی از عبارتهاشون در تعلیقات این رو تأیید میکنند و بعضی از عبارتهای مرحوم فارابی در تعلیقات همون معروف بیان مشهور رو تأیید میکنند که وضع و عین و کم و کیف را جزء مشخصات میدانند که محققین بگن اینا جزء امارات تشخص است، نه اینکه تشخص حقیقی به اونها باشد. بله، فصوص آخر مشکلی دارد که هنوز چیز بودنش مشخص نیست. بله، اما در تعلیقات، این تعلیقات طبع بیروت، اون بند شستش، یعنی چون یا صفحه 53 اون بند شستش این است که التشخص هو ان یکون للمتشخص معان لا یشترک فیها غیره و تلک المعانی هی الوضع و العین و الزمان. این موافق با معروف بین حکماست که اینها را که در حقیقت امارات تشخص بود مایه تشخص می دونستن. ولی در همین صفحه 53 در بند صفحه 53 بند 59 این چی است؟ المخصص هو ما یتعین به الوجود لشی و ینفرد به عن شبهه و المخصص یدخل فی وجود شی و المشخص یدخل فی تقویمه و تکوینه الفعل شخصیا. مشخص منزله مقوم است که در کیان اون شی نقش دارد. این عبارتیه بند 59 صفحه 53 یه مقدار بازتر است، وگرنه اون بند 60 مطابق با همه این آراء دیگران است. چه این که در همون تعلیقات صفحه 62 بند 94 این است: از زمانو یتشخصو بالوضع و کل زمان له وضع مخصوص لانه تابعون لوضع من الفلکه مخصوص و المکانو یتشخص و ایزن بالوضع فان لهذا المکان نسبتن الى ما یحویه مغایرتون لنسبت المکان الاخر الى ما یحویه. این تعبیر هم مطابق با همون معروف بین قوم است که تشخص را به این عوارض می دانستن، به کم و کیف امثال ذالک می دانستن. ولی اون عبارت بند 59 تا حدودی روشن است. فروم صد متعلهین در این جایی فبودن بلحق ان تشخص شیح به معنی کونهی ممتنع شرکه به حسب نفس تصورهی، که این مطلب اول است، انما یکونو به امر زائد علی الماهیه مانع به حسب ذاته بن تصور اشتراک فیه، که معنای دوم هست. این معنای اول را برابر با همون اصطلاح قوم ذکر کردن که کلی را به اون معنا ذکر کردن. بعد فرمودن که مشخص شی چیزیست که به وسیله او شی ما ممتنع اشتراک می شود و این فقط به وجود اون شی است، چه این که معلم ثانی فرمود است، زیرا وجود شی است که با قطع نظر از هر خصوصیتی از غیر از غیر جداست و هویت اون رو تعیین میکند. هنوز این مطلب دوم که تشخص به چیست به پایان نرسیده، برای اینکه چندین قول بعدها نقل میکند. قبل از اینکه این مسئله اینکه تشخص به مازا به چیست ایرو به پایون برسانن، به فرق بین تمیز و تشخص اشاره میکنن. میفرمان به اینکه تمیز یه امر قیاسی و نسبی است، تشخص یه امر نفسی است. اگر یه چیزی ما به اشتراک داشت احتیاج به تمیز دارد، و اگر چیزی ما به اشتراک نداشت محتاج به تمیز نیست. ولی در هر حال شخص شخص است، متشخص متشخص است، چون تشخص امر نفسی است و تمیز امر نسبی است. هر جا تشخص باشد اگر مشارکاتی در کار باشد یقینا امتیازی است، اگر مشارکاتی در کار نباشد جا برای بحثی از تمیز به میان نخواهد آمد. این مطلب سوم. خب پس مطلب اول این بود که تشخص یعنی چه، دوم بود تشخص داری و به چیست، سوم این که فرق تمیز به تشخص چیست، چهارم این که رابطه تمیز به تشخص چیست. میفرمانی حالا که فرق تمیز به تشخص مشخص شد، رابطهشون در این است که اگر چیزی امتیاز پیدا کرد و چون امتیاز به همون عوارض است، به کم است، به کیف است، به مانند آن، این زمینه پیدایش شخص را فراهم می کند. چون امکان ذاتی برای موجودات عالم طبیعت کافی نیست، امکان استعدادی لازم است. امکان استعدادی مجموعه عوارضی که زمینه تحقق شی را فراهم می کند در بر دارد. اگر چیزی به کمیت خاص رسید، به کیفیت مخصوص رسید، در عین معین بود، در وضع مشخص قرار گرفت، این زمینه پیدا میکنند برای تحقق، یعنی برای تشخص. پس رابطه تمیز و تشخص این است که اگر چیزی متمیز شد، زمینه پیدا میکند برای که متشخص بشود. بله، تمیز آینده به تشخص گذشته وابسته است. اونگاه این تمیز آینده که به تشخص گذشته وابسته است، زمینه را برای تشخص آینده فراهم می‌کند. بله بله، البته هر چیزی که در خارج موجود است یه خصوصیت هایی رو دارد که این خصوصیت ها باعث می شود که یه خصوصیت بعدی رو اضافه بشود و این خصوصیت ها مستند است هم به مبدع قابلی هم به مبدع فاعلی. لذا در بحث تشخص می فرمان که اونا که گفتن تشخص به فاعل است، سخنیست حق، ما اون رو می پذیریم. و اما بحث در علت های غریب است. سبب غریب تشخص هم وجود شی است. این شی که وجود دارد متشخص است، اما این وجود که که ملاک تشخص است و وسیله فاعل آمده و فاعل در حقیقت مشخص است، این حق است. سبب غریبش این شی است. حالا این شی که در خارج موجود است یه وجود خاص خارجی خود را دارد. یه وجود جدیدی بخواهد روی این وجود قبلی افاضه بشود، لبس بعد لبس باشد و مانند آن، زمینه طلب می کند. زمینه این است که الان مثلا اگر این بعض را که شخص معین است بخواهد یه شخص خاصی روی این شخص افاضه بشود، یه وجود مشخصی به این بعض اعطا بشود، این یک عوارضی میخواهد، یعنی مکان معین میخواهد، وضع معین میخواهد، کیف مشخص میخواهد که تشخص سابق علت قابلی است برای. الان مثلا این بذر اگر بخواهد فرون قسم در بیاید، این آماده چندین مکان است، هر جا بکارن سبز می شود. اما حالا بخواهد به اون خصوصیت مشخص در بیاید، دیگه تابع اونیست. او رو در هر مکانی، در هر با هر کیفیتی، با هر وضعی که او قابل است، البته فرض 10 جور قابل است، در 10 مکان قابل است. کدام یکی از اینها زمینه برای اون محصول مشخص است، این برای این شخص معین بی تفاوت است. یعنی این شخص گندم محبه مشخص را ممکن انسان در 10 مزرعه با 10 شرایط بکارد، 10 خوشه مشخص بروید. نسبت این شخص به همه اون 10 تا علی‌السواست. اون تعیین کننده این مابل امتیاز هاست. اگر مکان معین، کیف معین، کم معین به این شخص داده شد، یک خوشه مشخص به این داده می شود و هاکذا و هاکذا. پس گرچه مابل امتیاز ها به اون شخص قبلی تکیه می کنند، اما شخص قبلی نسبتش به همه اینها به عنوان مبدع قابلی عام علی‌السواست. اون رابطه با شخص آینده را این مابل امتیازهات به عهده دارن. این هم مطلب چهارم. پس یه مطلب سوم این بود که تمیز با تشخص فرق دارد. مطلب چهارم اینه که رابطش این است که زمینه او را فراهم می‌کند. و چون تشخص به وجود است و ذم کلی به کلی هرگز خود شخص نیست تا مشخص باشد، این است که ذم کلی به کلی تمیز آور است و تشخص آور نیست، چیزی که خود شخص نیست که نمیتواند مشخص باشد. از اینجا وارد نقل اقوال میشوند در باره تشخص. بعضی گفتند تشخص به نحوه ادراک است، از اینجا معلوم میشود که یه بحث جامع و مشترکی است، مخصوص به تشخص نیست. در بحث مقام اولی بود که کلی چیست، در مقام دوم این است که شخص چیست و جزئی چیست. حالا اینجا گفته میشود که کلیت به جزئیت به نحوه ادراک برمیگردد نه به مدرک. تا کنون ما میگفتیم کلی یعنی طبیعت و جزئی به شخص یعنی هویت، حالا گفته میشود کلی یعنی معقول و جزئی یعنی محسوس. اگر ما از روزنه عقل درک کردیم اون میشه کلی، از روزنه حس درک کردیم میشود جزئی. کلیت به جزئیت به نحوه ادراک است نه به تفاوت در مدرک، که این حرف را به محقق دوانی به صدر مدققین اینها اسناد دادن در شوارق. مرحوم صدر متعلم فرمان به این که این عبارت نباید درست باشد، فما نقل عن الحکما، این حرف حکما نیست، این هم بعضی الحکماست، مثلا کلمه بعضی چیزی لازم است. فما نقل عن الحکما یعنی از بعضی حکما که ان تشخص شی به نحو علم احساسی است اول مشاهده حضوری است یمکن و ارجاعه الى ما قلنا. این بیان مخصوصی به شرط جزئی نیست، میگویند که تشخص به نحوه اگر شیء به نحوه علم احساسی و حضوری درک شد میشه جزئی، اگر به نحوه تعقل درک شد میشه کلی. ایشون میفرمان به این که این حرف را ممکن است به اونچه ما گفتیم برگردون، برای اینکه ایشون فرمودن که اگر به نحوه علم حضوری درک شد، چیزی به نحوه علم حضوری درک بشه وجوده جزئی است، چون علم حضوری مال وجود است و وجود است که به علم حضوری درک میشه نه به علم شهودی. پس در حقیقت اونها خواستن همین حرف رو بزنن که وجود ملاک تشخص است، چون وجود است که به علم حضوری درک میشود. ولی بعید است که اونها هم چه حرفی خواسته باشه بزنن، برای اینکه بعضی از اونها اصالت الماهوی هستند. بنابراین این حرف اولا تفسیر دیگری است در باره کلی و جزئی، چون که مرحوم سبزواری تو آخر بحث منظومه در بحث کلی و جزئی به همه اشاره کردن که اون چه که از بعضی ها نقل شده است که کلیت و جزئیت به نحوه ادراک است نه به تفاوت در مدرک، این مثلا مرضی ما نیست. اونا که جزئیت را به نحوه احساس و شهود دانستن، کلیت را به نحوه تعقل و ادراک عقلی می دانن. ربقية مطالبت والحمد لله.